چندان گرامی، در پی تحولات اخیر در کشورمان به خصوص پس از حرکت مردم در 25 بهمن ماه گذشته و رویدادهای تاکنونی و شدتگیری اختلافات و درگیری جناح‌های مسلط رژیم، گفتگویی رو سامان دادیم با 3 تن از کوشندگان چپ و با آنان درباره موقعیت جمهوری اسلامی در پهنه داخلی، خارجی و اپوزیسیون نظام به کنکاش و بررسی پرداختیم. تلاش کردیم در این گفتگو به پرسش‌هایی در 4 محور پاسخ دهیم تا حتی امکان بر بنیاد نظرات و دیدگاه شرکت کنندگان در این گفتگو و تحلیل آنان از روندها و رویکردهای جمهوری اسلامی، بحران‌های درون حاکمیت، دگرگونی و تغییرات در جمهوری اسلامی، موقعیت سیاسی و اقتصادی رژیم و جهتگیری جناح مسلط و دیگر گرایش‌های درون و پیرامون حاکمیت و همچنین اوضاع و موقعیت اپوزیسیون، چشم‌انداز روشن‌تری خدمت شما ارائه کنیم. توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. در این گفتگو دعوت کردیم از آقایان مهداد بابا علی، ناصر مهاجر و ناصر رحیم خانی.
تأکید می‌کنم که آقای مهداد بابا علی کوشنده چپ و استاد دانشگاه در پاریس هستند. ناصر مهاجر کوشنده چپ، پژوهشگر تاریخ معاصر و نویسنده هستند. آقای ناصر رحیم خانی کوشنده چپ و پژوهشگر در تاریخ معاصر. دوستان عزیز، به هر سه شما سلام صمیمانه میکنم، خیر مقدم میگم و سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو
برای شرکت در چنین گفتگوی جامع، همه جانبه و با ویژگی های معین پذیرفتید.
خدمت شما هستم جناب مرداد بابا علی، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم، امیدوارم جلسه خوبی داشته باشیم و به شما و شنوندگان سلام عرض می‌کنم و به دوستان گرامی ناصر رحیم خانی و ناصر مهاجر هم به هر چه.
ناصر مهاجر عزیز،
من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خدمت شنوندگان گرامیتونم و همچنین خوشحال هستم که در یک چنین میزگردی شرکت دارم همراه با دوستانی که در این زمینه از نظر هستند و من همیشه ازشون آموختم.
ناصر رحیم‌خانی عزیز، ناصر رحیم‌خانی،
من هم سلام دارم برای شما، جمشید حسینی عزیز و همکاران شما در رادیو پیام آزادی و همه دوستان، خانم‌ها و آقایان شنونده رادیو شما، و امیدوارم گفتگوی روشن و خوبی رو امروز با هم داشته باشیم.
مجدداً تشکر میکنم از هر سه شما و پرسش ها رو آغاز میکنم.
پرسشم از شما آقای رحیم‌خانی این است که فراخوان 25 بهمن تظاهرات و شعارهای این روز را چگونه ارزیابی میکنید؟ همچنین پیامد یا پیامدهای فراخوان را چگونه میبینید؟ آیا از قوتگیری و اعتلاء جنبش سبز میتوان سخن گفت و یا از افت آن؟ فراتر از آن، آیا میتوان از شکست این جنبش یا موج یاد کرد؟ آیا فراخوان و تظاهرات 25 بهمن به تقویت موقعیت جنبش سبز انجامید یا به زیان آن تمام شد؟
فراخوان 25 بهمن در معنای سیاسی خود و با شعارها و خواسته های بیان شده در اون روز به شکست انجامید، با پیامدهای زیانبار هم برای جنبش سبز و هم برای اصلاح طلبان. یعنی فراخوان 25 بهمن و معنای سیاسی اون بسیار فراتر از فراخوان برای نشان دادن پشتیبانی از مردم مصر و تونس و همچنین نشان دادن نبود آزادی های سیاسی و ریاکاری جمهوری اسلامی بود. شاید رویدادهای مصر و تونس در معنای سیاسی که فراخوان 25 بهمن به خود گرفت مؤثر بود و به جای شاید با قطعیت بیشتری باید گفت که مؤثر بود. از طرف دیگر چارچوب باز فراخوان، یعنی فراخوان بدون سیاست معین راهنمای چگونگی پیشبرد تظاهرات و بدون شعار معین در پشتیبانی از مردم مصر و تونس و بدون شعار معین در خواست آزادی های سیاسی، در خواست آزادی اجتماعات، در خواست آزادی بیان، سبب شد که شعارهایی بر این فراخوان سوار بشه و معنای سیاسی معینی در این فراخوان پیش بیاد که به گمان من فراتر از چیزی بود که در خود فراخوان آمده بود. و این معنا رو و این معنای سیاسی فراتر از پشتیبانی از مبارزات مردم مصر و تونس و فراتر از اعتراض به نبود آزادی ها چند عامل درش مؤثره. نخست گفته هایی که در نشریه ها و سایت ها و وبلاگ های جنبش سبز انتشار پیدا کرد، از جمله در سایت جرس و دیگر سایت ها مصاحبه ای از آقای کروبی منتشر شد که در اون خبرنگار از آقای کروبی میپرسه در مصر مردم در خیابان ها ماندند و خواستار برکناری مبارک شدند. با توجه به اتفاقاتی که در خاورمیانه رخ داده است، اگر در یکی از میادین تهران مشابه میدان تحریر مصر یا تونس با حضور توده های معترض مردم ایران به وقوع بپیوندد، آیا با توجه به تجربه های گذشته جامعه ایران و رهبران جنبش آمادگی هدایت این حرکت جدید را متناسب با تحولات جاری خواهند داشت؟ اضافه می کنه این پرسشی بود که آقای کروبی در پاسخ اون عنوان کرد، این سؤال را باید از رهبران اصلی جنبش که همون مردم هستند پرسید. وی با اعتقاد به این که مردم می دانند چه می کنند و چه باید بکنند تصریح کرد این جنبش را مردم هدایت می کنند و مردم می دانند در زمان وقوع هر حادثه باید چگونه واکنش نشان بدهند. درباره رهبری مردم بگذاریم برای گفتگوی بعد، اما در این که معنای پرسش و پاسخی که در اینجا خدمت شما گفتم این هستش که و این انتظار رو برمی انگیزه که این فراخوان اجتماع یا گرد همایی یا تظاهرات 25 بهمن می تواند نمونه جنبش مردم در مصر یا تونس رو تکرار بکند، به خوبی در اینجا دیده میشه. در گفته دیگه‌ای از آقای کروبی گفته شده که این حکومت خودش سقوط کرده است، ما قصد ساقط کردن حکومت رو نداریم. بگذاریم از اینکه این گفته آقای کروبی به گمان من خطاب به شماری از نیروهای وفادار به حکومت و نیروهای قدرتمند بر حکومت هست که بخواهد اطمینان اونها رو جلب بکنه برای اینکه بگوید که نزاع بر سر این دولت است و نه چیزی فراتر از اون. اما این معنای سیاسی از فراخوان رو که خدمت شما گفتم، همه رسانه ها، گروه ها و گرایش های سیاسی ایرانی در داخل و خارج این رو در نوشته ها و در گفته ها و در انتظارات خودشون بازتاب دادند. رسانه های بین المللی تماما چنین مشابهتی رو بازتاب می دادند. همچنین دولت های اروپایی، آمریکا و اسرائیل هم پشتیبانی خودشون رو از این فراخوان به صورت آشکار بیان کردند. یعنی این که تمام فضای سیاسی و تبلیغی که دور فراخوان 25 بهمن به وجود اومد انتظار رویدادی مشابه رویدادهای مصر و تونس رو در ذهن بیننده و شنونده و خواننده به وجود آورد. ببینیم در خود 25 بهمن چه رویدادهایی رخ داد. ببینید هیچ شعاری، مطلقاً و مطلقاً هیچ شعاری در پشتیبانی از مبارزات مردم مصر و تونس داده نشد. هیچ شعاری و مطلقاً هیچ شعاری در خواست آزادی بیان، خواست آزادی اجتماعات داده نشد. حتی اگر چنین شعارهایی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی داده می شد، یک به مبارزه طلبیدن جمهوری اسلامی بود و به صورت آشکار همون خواسته ای رو که در فراخوان اومده بود نشون می داد. یعنی نشان می داد که جمهوری اسلامی از بنیاد با خواسته های آزادی خواهانه و دموکراتیک مردم ایران سر ناسازگاری دارد. اما شعارهایی داده شد که این شعارها شاید لازم نباشه که تکرار بکنیم، اما بود: مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای، مبارک، سید علی، نوبت سید علی. گفته می شود که این شعارها رادیکال بود. در اینجا قصد من ارزیابی ارزشی شعار سرنگونی ولایت فقیه یا در مقابل شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی نیست. گفته من به عنوان یک ناظر رویدادها دقیقاً بر این مبناست که این شعارها با هم ناسازگارند. اون چه که در فراخوان 25 بهمن اومده بود، اون چه که جنبش سبز و اصلاح طلبان مدعی ارائه اون بودند، با شعارهایی که در روز 25 بهمن داده شد ناسازگار. بر این ناسازگاری نمی شود چشم پوشید. گفته می شود که شعارها رادیکال بود و فراتر از خواست رهبران جنبش سبز بود. اما نکته در اینجاست که به گفته یکی از نویسندگان همین جنبش اصلاح طلبی، تیز کردن لبه شمشیر به خودی خود کافی نیست. اون قوتی که این ضربه رو هم پایین میاره باید متناسب با تیز کردن این لبه شمشیر هم باشه. یعنی در روز 25 بهمن شعار تیز شد، شعار رادیکال شد، اما نیروی پشتیبان این شعار و اون توانی که این ضربه به اصطلاح شمشیر رو وارد بکنه به هیچ وجه متناسب با هم دیگه نبود. یعنی هم شعار با سیاست‌ها و روش‌های مسئولین، رهبران واقعی یا نمادین جنبش سبز و اصلاح طلبان ناسازگار بود، و هم اگر که بگوییم این شعار شعاری بود که از جانب بدنه‌ای که فراتر از رهبری هستش ارائه شده، باز به این نکته می‌رسیم که این شعار رادیکال نیروی پشتیبان متناسب با خود رو نداشت. سوال بنابراین اینجاست: آیا از فراخوان 25 بهمن انتظار رویدادی مشابه رویداد مصر و تونس داشتیم؟ به گمان من یک چنین انتظار غیر واقعی آفریده شد، و نه فقط در 25 بهمن، بلکه در روز اول اسفند هم بسیاری از تحلیلگران و البته به گمان من بسیاری از سیاسی نویسان می نوشتند و می گفتند که روز اول اسفند هم می تواند روز سرنوشت‌سازی باشد. روز سرنوشت‌ساز یعنی که چی؟ یعنی سرنگونی رژیم یا سرنگونی ولایت فقیه؟ به این نکته ها و به این جوانب نمیشه چشم بست. به این ناسازگاری ها و به این تناقض های بین سیاست ها، بین شعار ها و بین راهبرد ها نمیشود چشم بست. اما ببینیم در فردای 25 بهمن پیام آقای موسوی چی بود و چه ارزیابی از رویداد 25 بهمن رو داشت. آقای موسوی در پیام خودش این دستاورد بزرگ ملت و جنبش سبز رو که با شرکت همه قشرهای مردم صورت گرفته به ملت تبریک، و همچنین انتقاد میکند از آمریکا و صهیونیسم و از ناب اون. میگه از سوی دیگر تلاش بیگانگان و موج سواران بین المللی برای پی گرفتن مطامع خود بوده است که تلاش کردند جنبش را به صهیونیسم و آمریکا و از ناب اون منتسب کنند. خب شما میدونید که از ناب واژه عربی جمع مکسر زنب، یعنی دنب و دنبالچه است. بنابراین پرسش در اینجاست که دنب و دنبالچه های امپریالیزم و صهیونیزم کیا بودند که خواستند این جنبش 25 بهمن رو به اسم خودشون تمام بکنند؟ آقای موسوی ادامه میده که هدف اصلی احیای ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های امام راهب و مطالبات آزادی‌خواهانه و متکثر ملت شریف ایران است. و نکته مهمتر در پیام آقای موسوی خواست اجرای بدون تنازل قانون است. اجرای بدون تنازل قانون اساسی با شعار سرنگونی ولایت فقیه ناسازگار است. باز امیدوارم این نکته رو توجه بکنید آقای جمشید حسینی که در اینجا نه صحبت بر سر قضاوت ارزشی پیرامون اجرای بدون تنازل قانون اساسی است و نه بر سر شعارها و چگونگی شعارهایی که در روز 25 بهمن داده شد. صحبت بر سر ناسازگاری، ناروشنی و تناقضهایی هستش که در این زمینه وجود داره. اما خود 25 بهمن رو، روز 25 بهمن رو به عنوان یک رویداد متناقض که از دیدگاه من به شکست انجامید، باید در متن عمومی‌تر جدال فرسایشی بررسی کرد که این جدال فرسایشی از پس 22 بهمن 88 شروع شده است. یعنی و من نا و من منظور من از جدال فرسایشی گونه ای تعادل قواست که نه جنبش اعتراضی میتواند حاکمیت رو به عقب نشینی وابدارد یا با آستانه فروپاشی بکشوند و نه حاکمیت میتواند جنبش اعتراضی را تماما سرکوب و خاموش کند. و این جدال فرسایشی از پس تظاهرات عاشورای 88 و 22 بهمن 88 در جامعه ما وجود داشت. بگذاریم که در پاره تحلیل ها برای توضیح وضعیت جنبش اعتراضی مفهوم هایم به کار برده می شد، مانند موقعیت انقلابی بالقوه، چشمانداز اطلاعی انقلابی، آستانه فروپاشی رژیم یا سقوط حاکمیت، آستانه انقلاب و حتی انقلاب، مفهوم هایی که به گمان من با گستره و ژرفای جنبش اعتراضی همخوانی نداشت. من مایلم در اینجا اشاره بکنم به ارزیابی دکتر حسین بشیریه که به گمان من در انبوه نوشته ها و انبوه تحلیل های تبلیغاتی بیشماری که منتشر شد، نوشته حسین بشیریه در شمار معدود نوشته هایی است که جنبه های تحلیل جامعه شناختی دارد و شما می توانید با آن موافق یا مخالف باشید. برای اینکه عناصر این تحلیل، بنمایه این تحلیل، منطق این تحلیل روشن است و به شما اجازه پذیرش یا رد رو می دهد. آقای بشیریه در ارزیابی خودش از رویدادهای پس از انتخابات خرداد 88 از فرسایش ساختار قدرت صحبت کرد و عنوان کرد که در این فرسایش ساختار قدرت اسطوره‌های مشروعیت رژیم یکی یکی آسیب می‌بینه. البته آقای بشیری در ارزیابی خود از وضعیت بالقوه انقلابی هم صحبت کرده بود و از نشانه‌های فرسایش ساختار قدرت همین توسل به قهر رو اشاره کرده بود که توسل به قهر از نشانه‌های فرسایش ساختار قدرت است. در متن تحلیل مربوط به شرایط فرسایش ساختار قدرت یا ساختار اقتدار، آقای بشیری اضافه کرده بود که شکاف پذیری در شرایط فرسایش ساختار اقتدار ویژگی اصلی ساختار قدرت است، در حالی که عکس این پدیده، یعنی ائتلاف پذیری، ویژگی اصلی جنبش مخالفان به شمار می رود. همگرایی گروه های گوناگون مخالف و منتقد در ماه های اخیر شاهد این گفته است. این گفته آقای بشیریه هست در ژوئن 2009. بیگمان اگر که موقعیت انقلابی یا موقعیت یا شبه موقعیت انقلابی فراهم باشه یا اگر در آستانه موقعیت انقلابی قرار گرفته باشیم، می شود گفت که گزاره آقای بشیریه درست است. یعنی در شرایط فروپاشی شکاف پذیری ویژگی قدرت حاکم و ائتلاف پذیری ویژگی گروه های اپوزیسیون هست. این که کیفیت این ائتلاف پذیری چگونه هستش، به دور کدوم هدف جمع میشن و مجموعه گروه های درون ائتلاف چه سیاست هایی رو دنبال میکنن بحثی است، اما ائتلاف پذیری بحث دیگری است و درست هم هستش. اما باید توجه داشت که حتی در شرایط موقعیت انقلابی هم مبارزه و کشاکش نیروها دو جانبه است، یعنی میدان فعالیت و مبارزه سیاسی یک میدان یک جانبه نیست. مبارزه صفحه سفیدی نیست که یا اپوزیسیون هر آنچه را که بخواهند بر این صفحه بنویسند. یعنی اینکه در به گمان من در شرایط جدال فرسایشی دو طرف درگیر وجود داره با کنش ها و واکنش های پیوسته، و حاکمیت هم در پی فرسایش جنبش اعتراضی و شکافندازی است. و درسته که پایه های ایدئولوژیک مشروعیت و اقتدار سیاسی نظام و ولایت فقیه آسیب جدی دید، اما حاکمیت هم در پی شکافندازی سیاسی در جنبش اعتراضی یا جنبش سبز بود و هست، و این شکاف ها رو هم و این شکاف اندازی رو در مرز تناقض های سیاسی، دوگانگویی و چندگانگویی نیروهای رهبری کننده و نیروهای همراه جنبش جستجو میکنه. تناقض ها و نارسایی های سیاسی نیروهای رهبری کننده و همراه هم در اساس چشمنداز ها، و البته بهتر بگم در بی چشمنداز بودن ها، در ناروشن بودن هدف ها و شیوه های راهبردی است، و بنیاد ناروشنی ها هم در گفتمان ایدئولوژیک سیاسی اون نیروست. بدین ترتیب فراخوان و تظاهرات 25 بهمن در معنای سیاسی واقعی خودش به معنای نموداری روشن و تند از این تناقض ها و نارسایی های هدف ها و شیوه های راهبردی رهبری جنبش سبز بود، و به گمان من به یک معنا یک نقطه چرخشی بود در اون دوره یک ساله جدال فرسایشی از پس 22 بهمن 88 تا 25 بهمن 82، و بنابراین صحنه سیاسی دگرگون کرده و آغاز آرایش قوای سیاسی جدیدی رو باید دید. پیامدهای زیانبارش به طور خلاصه این هستش که اصولگرایان منتقد دولت رو همگان رو به ضد جنبش سبز و جنبش اصلاحی یک پارچه کرد، نه بر سر طرح و پروژه اثباتی و سازنده، بلکه در تخریب. همون گونه که تماما سیاست جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز تخریب مخالفین و دیگران بوده هستش، اما در این 25 بهمن هم از اونجایی که شما نگاه بکنید به صحنه سیاسی، ولایت فقیه بر خلاف همیشه و دولت محمود احمدی نژاد و دستگاه ریاست جمهوری مثل همیشه، این بار صحنه 25 بهمن رو خالی گذاشتند تا به تمامی شعارهایی که داده میشد و سیاستهایی که در پیش گرفته میشد پیش روی مجموعه نیروهای درون و پیرامون حاکمیت قرار بگیره، و این سبب شد که اون بخش از اصولگرایان منتقد دولت یا کسانی که گونه‌ای مماشات رو، گونشی سازش خاطی رو با جنبش سبز در نظر داشتن بروند پشت ولایت فقیه، و این چرخش رو ما در بکارگیری واجه های این نیروها میبینیم. در گفتمان مسلط و واجه هایی که به کار گرفته میشد در بیان جنبش سبز و جنبش اصلاح طلبی از واجه فتنه استفاده میشد. فرصت نیست مفهوم و ریشه تاریخی این فتنه رو در تاریخ اسلام و تاریخ شیعه بشماریم، فرصت نیست که مفهوم یعنی مجموعه مفهوم هایی رو که از آغاز جمهوری اسلامی در نامیدن دیگران مخالفین دگراندیشان به کار گرفته میشه دستش ما اینجا بررسی بکنیم. فقط توجه رو میدم به این نکته که در مجموعه اطلاعیه هایی که از جانب اصولگرایان منتقد دولت احمدی نژاد پس از 25 بهمن صادر شد، به جای فتنه و فتنه‌گران از دوگانه انقلاب و ضد انقلاب استفاده شد، هم در نوشته های محسن رضایی، احمد توکلی، قالیباف، ناطق نوری و دیگران و دیگران. آقای رفسنجانی رو که چتر پشتیبانی و چتر حفاظی جنبش سبز می شد، من در یک جایی گفته بودم پدرخوانده نیروهای مخالف در درون دستگاه حاکمیت و گمان می کنم که این اصطلاح هم درست باشد. بنابراین پدرخوانده این رهبران به اصطلاح اپوزیسیون یعنی آقای رفسنجانی هم در بیانیه هیئت رئیسه مجلس خبرگان و هم به صورت فردی انقلاب و ضد انقلاب رو نام برد و اینکه نشان داده شد اینها یعنی آقایان موسوی و کروبی و دیگران و دیگران وابستگان به سیاست های خارج هستند. اصلاح طلبان و به طور مشخص آقای خاتمی رو ناگزیر به سکوت کردند و به این ترتیب دگرگونی در رده‌بندی و در آرایش قوای حاکمیت به وجود اومد. با این ارزیابی هستش و در متن اون جدال سر فرسایشی و تلاش این نیروهای رو در رو که باید نیروی مقابل رو ضعیف بکنه، شکافاش رو گسترده بکنه و نیروی خود رو محکمتر بکنه، ائتلاف پذیری خود رو بیشتر بکنه هست که من این ارزیابی رو دارم که فراخوان 25 بهمن به زیان این تعادل و قوا صورت گرفت و در معنای سیاسی خودش به شکست انجامید. من از نشانهای شکست و شکاف در جنبش سبز، انتقال بخشی از کارها و سخنگویان و نیروها به خارج و تشکیل شورای هماهنگی رو میدونم. شورای هماهنگی به گمان من هم نشانه شکست و شکاف است و هم سبب ساز شکافهای بیشتر در میان مجموعه نیروهای طرفدار اصلاح طلبان و جنبش سبز در خارج و در داخل. در خارج هم نمونه های اون رو ما دیده هست. من در اینجا اکتفا می کنم به این مجموعه و منتظر شنیدن صحبت های شما هستم. جمشید حسینی عزیز.
به شما درود میگم جناب رحیم خانی. پرسش دوم رو از شما در واقع اینگونه تر می کنم که جناب رحیم خانی، از آغاز جنبش ضد استبدادی مردم ایران تا اکنون موضوع و امر رهبری جنبش، حال رهبری واقعی یا رهبری نمادین و این اصطلاحاتی که به کار میره رهبر یا همراه، مورد بحث بوده. شما این موضوع رو، این امر رو چگونه میبینید و این واژگان متضمن کدام اهداف و زمین هست؟
حسینی عزیز، ببینید یکی از ویژگی های جنبش های اعتراضی توده‌ای در تاریخ استبدادی ایران ویژگی بروز ناگهانی و پیشبینی ناپذیر بودن این جنبش های اعتراضی. بنابراین پیشبینی ناپذیر بودن جنبش اعتراضی، خواه شهری خواه حاشیه‌ای، یکی از ویژگی های جنبش های اعتراضی است و به این دلیل که نبود آزادی های فردی و اجتماعی و سیاسی، گسست پیوسته در فعالیت و تجربه های صنفی سیاسی و سندیکایی تاریخ ما، سرکوبگری های نظام های خودکامه، اینها سبب شده که انجمن های صنفی، سندیکاهای کارگری و کارفرمایی، گروه ها و حزب های سیاسی در ایران پا نگیرند. انجمن‌های صنفی، سندیکاها، نهادهای مدنی، گروه‌ها و حزب‌های سیاسی از راه نمایندگی خواست‌های صنفی سیاسی گروه‌ها و طبقات اجتماعی گوناگون به گونه‌ای نقش لولا رو بازی می‌کنند میان قدرت حاکم و مردم. خب جمهوری اسلامی هر گونه امکان سامانیابی گروه‌ها و قشرهای اجتماعی در انجمن‌های صنفی، سندیکایی و گروه‌ها و حزب‌ها را از میان برداشته. بنابراین جنبش‌های اعتراضی هم بروزشون ناگهانی و همراه با شدت و حدت. خب جنبش اعتراضی پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم یک چنین ویژگی رو از خودش نشون داد. هیچ یک، و به تأکید باید گفت هیچ یک، از گرایش ها و گروه بندی های سیاسی سرریز این موج بزرگ اعتراضی رو پیش بینی نکرده بودند. خب طبیعتاً روشن بود که جمهوری اسلامی خواهان گرم کردن بازار انتخابات، اما به میدون اومدن نیروهای پرشمار اعتراض کننده رو کسی پیش بینی نکرده. وقتی جنبش به شکل ناگهانی رخ داد، شاید به تعبیری بشود گفت که آقایان موسوی و کروبی هم خب شدن رهبران خلق و سایه جنبش. اما این گزاره که گفته می شد و هنوز هم گفته می شود که موسوی و کروبی رهبران جنبش یا جنبش سبز نیستند یا رهبران جنبش راه سبز امید نیستند، این گزاره واقعی نیست. ادعای خود آقای موسوی هم درباره همراه جنبش بودن، همراه کوچک جنبش بودن و نه رهبر، و همچنین ادعای آقای کروبی هم درباره رهبر بودن خود مردم، اینا ادعاهای غیر واقعی و تعارفی هستند. درسته که شمار بزرگی از مردم از روزنه ها و فرصت ها بهره می گیرند و خب خواهان یک گونه چتر حفاظتی هم هستند، اما گفتگو بر سر این هستش که این ادعای آقای موسوی کروبی تعارف آمیز و دور از واقعیت. برای اینکه اطلاعیه ها بیانیه های آقایان موسوی و کروبی هست که بازتاب پیدا میکنه و واکنش برمیانگی، و همچنین دیگرانی هم که خود رو سخنگو یا نماینده آقایان میدونند و در خارج از کشور هستن، اونها به این اعتبار قبای رهبری برای خودشون دوختن و میگویند اگر که آقای موسوی کروبی رو قبول داری من رو هم قبول داشته باش. خب درباره رهبری مردم پرسش اینه که مردم کدوم امکان رو دارن، کدوم حزب رو دارن، کجا جمع میشن؟ مثلا که مردم جمع بشن یه اطلاعیه یا منتشر کنن، یک فراخوان بدن. مردم که سازمان و سامان ندارن. تازه مردم سازمان یافته هم از طریق حزب یا جبهه یا دیگر نهادهای نمایندگی هست که خواستای خودشون رو بیان میکنن. خب به نظر میومد و به نظر میاد که این ادعاهای مربوط به رهبر بودن مردم و در این حال رهبری کردن مردم، خب گذشت از تعارف آمیز بودن، گویی گونه‌ای فرار یا نپذیرفتن مسئولیت نیک و بد اون چیزیست که پیش میاد. من در نوشته قبلها گفته بودم که اگر شیوه سخن گفتن، اگر این شیوه سخن گفتن از رهبری غیر واقعی مردم و تقلید از شیوه های رهبری کاریسماتیک رویه سیاسی بشود، یعنی رویه سیاسی آقایان بشود، خب این شیوه هیچ معنایی نخواهد داشت جز عوام فریبی سیاسی. معناش در فرهنگ لغت سیاسی همین است. خب البته هم گفته می شود و هم می دونیم که نه موسوی و نه کروبی رهبران کاریسماتیک نیستند و نیروها و بدنه جنبش هم یا بسیاری از نیروهای بدنه جنبش، زنان و مردانی که به میدون اومدن، خب دیگه توده های شیفته رهبران کاریسماتیک نیستند. اما به هر صورت این ادعا که حتی در پیش از 25 بهمن باز دوباره تکرار شد که رهبر خود مردم هستن و مردم خودشون میدونن که چه کار بکنن، یک شیوه سنتی مربوط به نوع طرز تفکر، چجوری خدمت شما بگم که یک مقداری آزاردهنده نباشه، ولی به هر صورت یک نوع شیوه سخن گفتن کت خدایان محله های قدیمه که مردم خودشون میدونن چه کار بکنن، مردم خودشون میدونن چه کار بکنن، اینه که مردم میدونن که من چی تو فکرم هستش. خب بنابراین در این مورد چگونگی رابطه رهبری و توده مردم هم قبلا باز یکی از نویسندگان و کوشندگان جنبش سبز و جنبش اصلاح طلب، یعنی آقای سعید رضوی فقیه، در یک مقاله‌ای به عنوان کلمه سواق در آبان 88 یک اشاره هایی داره به رابطه رهبری و بدنه که مایل هستم برای شما این رو بخونم، مربوط به آبان 88 هستش. آقای رضوی فقیه البته خب با اشاره به نبود آزادی های سیاسی می‌نویسه که سازماندهی جنبش و ایجاد ارتباط تعریف شده بین مردم و رهبران اصلی و شناخته شده بسیار دشوار و حتی ناممکن می نماید. با این همه رأس و بدنه جنبش تا حدودی توانستند در اوج محدودیت‌های ارتباطی و رسانه‌ای بر اساس نوعی ذهنخوانی پیچیده متقابل به همزبانی خودآگاه و همزمان برسند و همچنان بر خواسته‌های معقول، مشروع و قانونی خود پافشاری نماید. ببین من توجه رو جلب میکنم به به این واژه ها و به این مفهوم ذهنخوانی و نوعی ذهنخوانی پیچیده متقابل، یعنی این که یک به گمان من یک بیان ناخواسته ناروشنی و تناقض و تضادی هست که در گفته های رهبران جنبش سبز وجود داره. و من اضافه میکنم نه تنها در گفته های رهبران جنبش سبز، بلکه در گفته ها و رفتارهای بسیاری از نیروهایی که خود رو همسو و همراه میدونن و حتی در بدنه. یعنی به گمان من رجوی ناخواسته با سخن گفتن از ذهن خانی پیچیده متقابل، به گمان من از گونه ای تقیه سیاسی متقابل پرده بر می داره، هرچند که تلاش بکنه که این ذهن خانی رو توجیه بکنه. خب البته با تقیه سیاسی شاید بتوان در قدرت سهیم شد یا به قدرت دست یافت، اما با ذهن و زبان آلوده به دیدگاه های سنتی و محافظه کارانه، با روش های آلوده به تقیه سیاسی پنهانکاری، نمی شود جنبش آزادی خواهانه و دموکراتیک سامان داد. به گمان من رهبری جنبش سبز، بدنه جنبش و کنشگران میدانهای مبارزه و همچنین گرایش ها و صورتبندی های سیاسی داخل و خارج، خود را گرفتار کردند در گونه ای تقیه سیاسی دو جانبه و چند جانبه. منشورهایی منتشر میشه آشفته، نارسا، پرتناقض به قصد راضی کردن موقت گرایش‌های گوناگون و بسیاری در صدد ویراست دوم و سوم و چهارم این منشورها هستند. بسیاری به سیاق سابق، بسیاری از گرایش‌ها، بسیاری از گروه بندی‌ها و صورت بندی‌های سیاسی به روال تجربه های شکست خورده اما دست نگرفته شده برمیگردن به این که از میان این یا اون جمله، این یا اون منشور، این یا اون ویرایش نکاتی رو پیدا بکنن، به قصد دنبال روی، به قصد خود رو همراه نشون دادن، برای پوشوندن ضعف و ناتوانی ارائه چشم‌اندازها، برای پوشوندن ضعف از ارائه ارزش‌های بنیادی دموکراتیک که لازم برای جامعه ایران. من به گمانم گرایش‌ها و گروه‌بندی‌های سیاسی تنها با ارائه بنیادهای ارزشی، چشم‌اندازهای دموکراتیک، هدف‌ها و راهبردهای روشن و دموکراتیک میتونن کمک کنن به شکل‌گیری جنبش‌های صنفی و مدنی و سیاسی دموکراتیک که این همه خود پیش‌شرط‌های ضرور گذار به یک جامعه دموکراتیک هستش. به گمان من با تقیه سیاسی دو جانبه و چند جانبه، یعنی اون سیاست و روشی که تا کنون از طرف رهبری و یا مدعیان رهبری یا نمایندگان رهبری یا رهبران واقعی یا نمادین در پیش گرفته شده و همچنین تقیه سیاسی دو جانبه و چند جانبه کوشندگان سیاسی و گروه ها و گرایش ها و صورتبندی های سیاسی، جنبش نمیتونه این مرحله رو پشت سر بگذاره و با تکیه بر چشم‌انداز های روشنتری به راه خودش ادامه بده. اونچه که به نظر من رسید درباره نارسایی های بنیادی رهبری واقعی یا نمادین جنبش سبز از آغاز تا کنون اینها بود که خدمت شما گفتم، یعنی تناقض ها، نارسایی ها، ناروشنی ها در ارزش ها، در هدف ها و در شیوه های راهبردی. و این همه هم سبب شده که همونجور که خدمتون گفتم و حرفم رو پایان ببرم، مجموعه نیروهای رهبری کننده، مجموعه نیروهای در بدنه و مجموعه گرایش ها و صورتبندی های همراه و پشتیبان یا حمایتگر جنبش سبز و یا حمایتگر رهبری جنبش سبز خود رو گرفتار کنند در یک تقیه سیاسی دو جانبه و چند جانبه.
به شما درود میگم جناب رحیم خانی، خسته نباشید و تقاضا میکنم از دوستان عزیز آقای بابا علی و جناب مهاجر اگر که شما نکات افزونی بر گفته های آقای رحیم خانی میخواید در این مورد بفرمایید در خدمت شما هستم. جناب مهاجر شما بفرمایید.
آنچه که من میتونم به گفته های ناصر رحیم خانی اضافه بکنم به بحث جامعی که مطرح کرد این هستش که بر رو پس از رویداد 5 بهمن گذشته مباحث گوناگونی صورت گرفت در مورد اینی که جنبش سبز اینک در چه مرحله ایه. به هر حال برخی از رهبران و برخی از همسویان این جنبش یا در حقیقت سخنگویان این جنبش مطرح کردن که جنبش سبز وارد یک مرحله نوینی شده و بعدش هم درباره اینی که حالا این مرحله نوین چه هستش سخنانی گفتن و سخنانی نگفتن، ولی بیشتر اینی که سخن گفته باشن شاید یک سلسله اقدامات بودیم بیشتر در خارج از کشور که ناصر رحیم خانی بهش اشاره کرد. من نمیدونم حقیقتا جنبش سبز وارد چه مرحله‌ای شده، آیا این مرحله‌ای که شده مرحله فروپاشی این جنبش هستش یا مرحله تجدید حیات این جنبش هستش آنچنان که ادعای دیگه میگن. اما تنها روی این نکته میخواستم مکث کنم که رویداد 25 بهمن از یک جهت خصوصیات رو نشون داد که در پیش دیده نمیشد. باز به این برخی از این جنبه ها رحیم خانی اشاره کرد. من سه مشخصه اصلی رو میبینم در رویداد 25 بهمن. یک این هستش که ترکیب نیروهایی که در این روز به میدان آمدن به خیابان ها آمدن با ترکیبی که تا پیش از اون روز به میدان آمده بودن و خیابان آمده بودن متفاوت نیروی اصلی شرکت کننده در این حرکت که بیشتر ارزیابی ها که در این زمینه در دست است به ما میگه که پرشمار نبودند و رقمی بین 100 تا 200 تا 250 هزار نفر بیشتر تشکیل نمیدادند در نقاط مختلف ایران. نیروی اصلیش جوانان بودند و دانشجویان. در حقیقت طبقه متوسط ایران که بخش مهمی از این حرکت بود در تمام طول این دوره در این حرکت شرکت نداشت و بیشتر نظارگر بود در حاشیه خیابان‌ها و این نظارگری و یا شرکت نکردن یکی از جنبه‌هاش که بازی شاخصای همین مرحله هستش این هستش که نوع خود حرکت شکلی که به خودش گرفت با اشکال پیشی متفاوت بود. یعنی ما در روز 25 بهمن شاهد تظاهرات راه پیمایی خیابانی به معنایی که تا اون روز شاهدش بودیم نبودیم. بیشتر به صورت تجمعهایی بودش که در گوشه های مختلف شهر انجام می شد.
بیشتر شده بودم.
بله. با پوزش از شما که آقای بابا علی ارتباطشون با ما قطع شد من خواهش میکنم که ادامه بدیم. آقای مهاجر
و عرض میکردم که بیشتر این حالت رو به خودش گرفت، این شکل رو به خودش گرفت مبارزه که به صورت تجمعهای کوچک بود در نقاط مختلف شهر و بیشتر هم به شکل جنگ و گریز خودش رو نشون داد و خب خود همین شکل از حرکت عملا بازدار دستش برای مشارکت طیف گسترده‌تری از مردم در سنین مختلف به ویژه کسانی که به هر حال از 40 سال بالاتر هستند و شاید بخشی از کسانی که نظارگر این قضیه بودن یا بخش مشخصی به هر حال بخش محدودی از کسانی که نظارگر این حرکت بودن به خاطر این شکل نتونستن در این جنبش در اون روز شرکت بکنن. شاخص سوم یعنی به جز مسئله ترکیب نیروها و شعارها به شکل مبارزه نظر من شعارها بودش که ناصر رئیسی بهش اشاره کرد. شعارها اساسا دستش روی مرگ بر ولایت فقیه و مرگ بر خامنه ای. به نظر من این سه شاخص اصلی هستش که ما باید در روز 25 بخمن ما جدای از هر نوع ارزش داوری در مورد این حرکت ببینیم. اما اون چیزی که به ارزش داوری مربوط میشه در مورد این حرکت به نظر من میرسه که این در خودش این پتانسیل رو داره که بتونه در حقیقت بیانگر ریختن شالوده های مرحله جدیدی از مبارزه جامعه باشه با استبداد سیاسی حاکم. همین رو میخواستم اضافه کنم.
درود میگم به شما و جناب مهداد بابعلی. اگر شما نکاتی رو بر این گفته ها میافزایید در خدمت شما.
من در وهله اول میخواستم بگم که بحث دوست گرامی ناصر رحیم‌خانی رو ازش استفاده فراوانی کردم. بحث خیلی وافی و جامعی بود. نکات تکمیلی دوست ارجمندم ناصر مهاجر هم به همچنین. و من فقط دو ملاحظه داشتم در ادامه مطلبی که در اسفندماه سال 1388 در نشریه آرش به چاپ رسوندم. در واقع میشه دسامبر سال 2009 و ژانویه 2010 در نشریه شماره 104 آرش صفحات 67 تا 100 که عنوانش بود بحران نظام جمهوری اسلامی بازسازی یا فروپاشی. به یک معنا بحث در این مورد یک جوری ادامه اون مطلب هست برای من. من دو نکته رو در ادامه اون مطلب میخواستم اشاره کنم. یک تفکیک مفهوم موج سبز از جنبش اعتراضی. مطمئنم که دوستان من هر دو این تفکیک رو میپذیرن، هم ناصر رحیم‌خانی و هم ناصر مهاجر، ولی من میخواستم مجدداً روی این تفکیک تأکید داشته باشم، چرا که به گمان من موج سبز جنبش آزادی خواهانه ضد دیکتاتوری اینجور چیزا نیست. موج سبز به گمان بنده پرده ای از انقلاب اسلامی در محدوده انقلاب اسلامی میگنجه و به این اعتبار نوک حملش متوجه این کابینه احمدی نژاد بود، به طور دقیق در کنار گذاشتن گارد قدیمی نظام. و به این اعتبار این جنبش تلاش میکرد از حمایت روحانیت سنتی و دستگاهش برخوردار بشه، از افرادی مثل رفسنجانی برخوردار بشه، یعنی کسانی که در واقع مابعضا و سمبول این گارد قدیمی نظام هستن. و به این اعتبار هم من یادآوری دوست ارجمندم ناصر رحیم‌خانی به حضور آقای رفسنجانی رو خیلی درست و صحیح میدونم. خب شما یه همچین چیزی این موج سبز رو نه، برخلاف اون چیزایی که در ادبیات الان خیلی رایج من میبینم که گفته میشه ادامه انقلاب مشروطیت است، ادامه نمیدونم نهضت سیه تیر است، جنبشی متکثر، هیچ کدوم از این حرفا رو نمیشه واقعا به موج سبز متصل کرد. موج سبز واقعا پرده از انقلاب اسلامیه. بحثش رجوع کردن به دوره رجعت شامنه، بسیاری از آقایان این رو به درستی تشخیص داد که نظام جمهوری اسلامی در آستانه یک تحول کیفی و این تحول کیفی لازمش قربانی کردن اون گارد قدیمه. داره یک جوری چرخه قدرت از سمت روحانیت دستگاه روحانیت به سمت سپاه پاسداران و بسیج میچرخه و اینها وارد اعتراض شدن. خب این خیلی خیلی مهم هست بهش اشاره بشه که سرنوشتش چیه. خود آقایان هم نکته اولی که مطرح میکردن این بود که ماها خواهان این هستیم که مذاکره، اون شعاری که آقای حجاریان یک بار داده بود در انجام به اصطلاح اصلاحات درون نظام، فشار از پایین چانه زنی از بالا، حرف آقای کرمیبی رو شما ملاحظه بفرمایید خیلی روشن بود که آقا چانه زنی از بالا به طور درست و خوبی از جانب آقای خاتمی پیش نمی‌رفت و بیشتر تاکیدشون رو چانه زنی از بالا بود. به هر حال این تجربه نشان داد چه چانه زنی از بالا چه فشار از پایین در محدوده پرده از انقلاب اسلامی موج جدید، این با شکست می‌خوره. این نکته اول من میخواستم خدمتتون عرض کنم. نکته دومی را میخواستم اضافه کنم به این مطلب و اون اینه که ماجرای 25 بهمن یک بهانه است. ماجرای 25 بهمن نباید در ارتباط با ماجرای موج سب بیش از اندازه‌ای که داره بهش وزن داد. چرا میگم بهانه است؟ به گمان من مدت‌ها قبل از ماجرای 25 بهمن، بعد از تظاهرات عاشورای 88، ما شاهد این بودیم که جریان موسوم به موج سب یا راه سبز امید قدرت تأثیرگذاری بالفعلش رو در معادلات سیاسی دستگاه قدرت در ایران از دست داده بود، و نه فقط از این حیث از دست داده بود، بلکه در سطح بین المللی هم دیگر زیاد روش حساب نمی شد. در کابینه اوباما، جالبترین نکته هم در این زمینه این که کابینه اوباما و به طور کلی سیاست خارجی آمریکا چه چرخش هایی در این زمینه داشته، اظهارات آقای هوشنگ امیراحمدی، این ارتباط شورای همکاری ایرانیان به اصطلاح ایرانی و آمریکایی، در اینجا خیلی قشنگ گفته که آقا بیشتر چرخیدن به این که از طریق احمدی نژاد، از طریق آقای اسفندیار رحیم مشایی، شاید از این طریقا در واقع اشاره کرد بهش، یک تغییری رو موجب شد. به عبارت دیگر این که جنبش سب تأثیرگذاری داشته باشه از طریق چانه‌زنی از بالا و تأثیری در روابط دستگاه قدرت داشته باشه، این امر مورد سوال بود از مدت‌ها پیش از 25 بهمن. به گمان من خروج نیروهای وابسته به موج ثبت مدت‌ها قبل از واقعه 25 بهمن آغاز شد، و به گمان من باز این کاملاً قابل پیش‌بینی بود که آقایان کروبی و موسوی به زودی حد خانگی میشن و حلقه براشون تنگتر و تنگتر شد. واقعه انقلابات کشورهای عرب به عنوان بهانه مستمسکی بود که اونها یک جوری روی آمد داشته باشن. مصرفش هم به نظر من مصرف داخلی نبود از جانب این آقایان، بلکه مترجم بیشتر افکار بین المللی بود که خودشون رو به عنوان یک نوع اپوزیسیون مطرح بکنن و یک فاز دیپلماتیک و تماسگیری هایی رو در سطح خارج آغاز بشه. بنابراین به گمان من 25 بهمن رو در متن این واقعه باید در نظر گرفت که اون اعتراضاتی که در فردای انتخابات دهم انجام شد از جانب گارد قدیم برای اینکه این تغییر کیفی نظام رو متوقف کنه یا کند بکنه، این حرکت که موسوم شده به اصلاحات از درون نظام با شکست روبرو شده، و این ماجرا ماجرای تازه نیست. 25 بهمن این امر رو همونطور که دوستان من به درستی روشن کردن، وقتی که این آمد در سطح خیابان این حرکت آغاز شد، اساسا با شعارهای دیگه ای را افتاد که این شعارها شعارهایی نیستش که ربط داشته باشه واقعا به جنبش سب یا موج سب، به این اعتبار که ربط به سمت نظام ولایت فقیه و نه کابینه احمدی نژاد و یک منطق خاص خودش رو در واقع بروش داد. بنابراین من فکر میکنم که اگر ما روند وقایع را نظر داشته باشیم، باید حتی حدود جایگاه 25 بهمن رو در نظر بگیریم که 25 بهمن نیست که توضیح دهنده موقعیت اون چیزی است که به عنوان موج سبزه، اما 25 بهمن همونطوری که دوستان به روشنی روش انگشت گذاشتن، تناقضات این جنبش رو و محدودیت ها و تنگناهاش رو و به طور دقیق تر عدم کارایی و شکست موج سبز رو و این پرده از انقلاب اسلامی رو، در واقع این پرده آخری که ما دیدیم از انقلاب اسلامی رو، اینه نشون داد ناکاراییش و فقدان تاثیرگذاریش و شکستش رو، و نشانه اینه که بالاخره رژیم جمهوری اسلامی در حال زایمان یک نظام جمهوری اسلامی جدیدی با یک مختصات تازه‌ای که این مختصات تازه رو باید تو بحث خود امروزمون بیشتر روشن کنیم. من این رو به عنوان بنابراین اپیفنومن اگر بخوایم بگیریم نیمه حادثه می‌بینم تا یک حادثه واقعی و جدی.
درود میگم، خسته نباشید، و همونجور که در ابتدای برنامه خدمت شنوندگان عزیزون عرض کردم، این گفتگو رو در چهار محور دنبال میکنیم.